ترمیم نشه، که به قول خامسالهی فرمودند آموزش ها و آگاهی ها و اون روند های درستی که باید اتفاق بیفته در جامعه نباشه، این نشت آب اون موقع است که دیگه با یک چسب شاید با یک کار خیلی سطحی بشه این رو ترمیمش کرد، اما اون موقع است اگه بهش اهمیت داده نشه، نگاه میکنیم میبینیم باید کل اون لوله رو عوض بکنیم و خسارت هایی که به جا میذاره بیشتره. پس ما در ابتدا باید بهش بپردازیم با این عنوان که چه عارضه هایی در جامعه ما داره اتفاق میفته. بله، همین الان الگوگیری و سلبریتی سازی های نسل جوان ما داره دقیقا نشون میده که الان مزاج های مردم، چه مردم ایران چه مردم کشورهای دیگه، الان خوراکی که میپسندن چیه، خوراک فکریشون چیه، نوع پوشششون چیه، اینها همه اون عوارضی هستش که داره اتفاق میفته. بحران‌های هویتی که داره در فرد اتفاق میفته، فرد فی نفسه فطرتاً، تمام بشر، تمام انسان‌ها فی نفسه دین باور هستند، منتها از این که من دین رو و یک موجود کار کردی که برای من ماوراء اجتماعی باشه، ماوراء طبیعت باشه، گذاشتم کنار. شما نگاه میکنید امروز ابرها اومدن سر کار، ابر مرد، ابر سوپرمن ها و تمام کسانی که دارن، یعنی دیگه داره اصلا انسان باید یک نفر رو فراتر از خودش قبول داشته باشه. خب این گرایش فطری به دین که انسان مدرنیته آمد، یک آرامه آسایشی رو برای فرد به ارمغان بیاره، لذت ها، ماجراجویی ها و تمام اون رفاه ها رو به ارمغان بیاره، اما میبینیم یک سرمایه بزرگ از زندگی انسان به عنوان مهمترین آرزه دین گریزی از انسان مدرنیته گره و اون آرامش فرد بود. آرامش رو از انسان گرفت، آسایش رو به انسان داد. اون آسایش، بله، ما امروز دیگه مشکل خیلی از مشکل‌های قدیم رو نداریم. زندگی هامون بسیار به حالت مدرنیته در اومده. میتونیم از لحاظ اجتماعی، اقتصادی در رفاه کامل به سر ببریم. اما آیا اون آرامشی که افراد در گذشته دارن امروز در زندگی مدرنیته میتونیم بهش دست پیدا بکنیم؟ مهمترین عارضه مدرنیته که دین رو کنار زد، که اگر کنار نمیزد به راحتی گفتم همزیستی مسالمت‌آمیز میتونستن انجام بدن، آسایش در کنار آرامش افراد داشته باشن. خب این بهتره. بعد افراد دیگه اون موقع یک زندگی توأم با سعادت و موفقیت رو طی میکنن. پس مهمترین آرزش همون بحران‌های فطری و معنوی هست که فرد، هویتی فرد دچار شده و از دست دادن آرامش در زندگی فردی و اجتماعی.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب یک فاصله از همکارانم میگیریم، مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم.
انگلیس‌ها متخصص دشمنی انداختن بین گروهان از جمله بین شیعه و سنی در دنیای اسلام. آمریکایی‌ها دارن از تجربه اونا استفاده میکنن. مسئله فلسطین پیش میاد، مسئله مصر پیش میاد، همه بیدار باشن.
میشه برنامه کارکرد دین در دنیای مدرن.
هم احادیث داریم و هم آیه که وقتی کسی نماز را برپا کرد و زکات داد، او برادر شما هست.
در عراق، در سوریه، این حتی در تونس، اینا کاملا الان جریان های سلفی تکفیری افراطی رو به انزوا است.
خب بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو که با برنامه دین در دنیای مدرن همراه هستید. خب همونطوری که عرض کردم موضوع برنامه دین گریزی هستش. خب در خدمت سرکار خانم صالحی هستیم. خانم صالحی، بفهمید نقش خانواده در رشد تربیت دینی و جلوگیری از دین گریزی چی هستش و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه خانواده در این موضوع؟
عرضم به خدمتون که اگر بخوایم بحث دینداری و دین گریزی رو و به خصوص دین گریزی رو به عنوان یک آسیب جامعه شناختی بهش توجه داشته باشیم، در واقع باید بیایم واحدهای مختلف یک جامعه رو در نظر بگیریم که تأثیرگذار هستن روی هویت دینی و شخصیت افراد. در واقع اولین واحد اجتماعی که تاثیرگذار هستش روی شخصیت دینی افراد و در واقع رفتار و کارکرد دینی افراد در جامعه، میتونیم بگیم که در واقع بیس و پایه اون فرد هست جایی که رشد پیدا کرده، یعنی خانواده. در واقع خانواده یه ویژگی در واقع در اون نهفته است که به لحاظ روانشناختی هم مورد توجه هستش، بحث قرابت و نزدیکی که فرد داره با افراد، یعنی این که افراد در واقع در حضور چه کسانی مراحل اولیه رشد خودشون رو، ساختارهای ذهنی و هویتی خودشون در اون شکل میگیره رو باید در نظر داشته باشیم که فرد خب به هر حال اولین جایی که تحت تاثیر این عوامل قرار میگیره خانواده هستش و در واقع این رو باید در نظر داشته باشیم که خانواده با اقدامات در واقع الگوگونه خودش، به هر حال در واقع هر گونه رفتاری که خانواده از خودش ارائه میده، علاوه بر اون در واقع آموزش هایی که در اختیار فرد قرار میده، رفتارهایی که از خودش بروز میده بسیار تاثیرگذارتر هستش در واقع روی شکل گیری هویت دینی فرد.
میتونید مثال بزنید که مثلا چه رفتارهایی چه گونه میتونه الگو باشه؟
دقیقاً من میخوام وارد همین در واقع شاخه بندی هایی که در واقع تربیت دینی رو منتقل میکنه به فرد بشم و اون شاخه ها در واقع یه بخشیش مربوط میشه به آموزش های تعبدی، در واقع یه سری مناسک دینی هستش که در خانواده شکل میگیره که گاهی اوقات این در برخی از خانواده ها خیلی کم رنگ هستش و برخی از خانواده ها بسیار پر رنگ این رو بروز میدن و جنبه دیگه در واقع بروز دینداری که در واقع پشتوانه اصلی هویت دینی شخص رو تشکیل میده و ساختار دینی ذهنی دینی شخص رو تشکیل میده، اون جنبه اخلاقی و انسانی دینداری هستش و اون هم کاملا امری غیر مستقیم هستش که بیشتر برمیگرده به جنبه های رفتاری اعضای خانواده، خصوصا والدین که در واقع به نحوه تعاملات با هم برمیگرده. باید توجه داشته باشیم در مناسک دینی که خب کاملا شفاف هستش، یه سری اعمال تعبدی هستش مثل نماز و روزه و احکامی که وجود داره که خب خانواده هم از طریق در واقع با توجه به شرایط سنی و رشدی فرد اون رو آموزش میدن یا در عملکرد خودشون وجود داره و فرد اون رو الگو برداری میکنه، ولی در ارتباط با رفتار و عملکرد اخلاقی و انسانی که شامل مثلا مسائلی مثل از خودگذشتگی، دستگیری از نیازمندان یا رعایت حقوق فردی و اجتماعی افراد، اینها در واقع رفتارهایی هستند که بیشتر نمود داره و بیشتر کارکرد دین رو بروز میده. باید توجه داشته باشیم که الفبای این در واقع رفتارهای دینی که هم شامل مناسک و اعمال تعبدی میشه و هم شامل اعمال اخلاقی و انسانی میشه، باید در خانواده شکل بگیره و اگر این مفاهیم در خانواده در واقع به فرد انتقال داده بشه، قطعا آثار اون در واحدهای بعدی اجتماع مثل در واقع محل آموزش فرد از مدرسه و در واقع جمع دوستان و در واقع محیط‌های فعالیت اجتماعی اون بروز پیدا میکنه و در مجموع ما شاهد یک جامعه سالم به لحاظ کارکردهای دینی و روانی هستیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب سرکار خانم دکتر مینوکپور، خانم صالحی بحث نقش خانواده رو اشاره داشتن، میخواستم که شما در خصوص نقش حاکمان دینی و اداره کنندگان جامعه هم بفرمایید که چقدر میتونن تاثیرگذار باشن در تقویت و یا تضعیف رویکرد دینی جامعه.
آی مومنی ها، همونطور که مستحضرید، ما در روایت داریم الناس علی دین ملوکه هم. یعنی اینقدر این بحث حاکمان دینی ارجحیت داره که خداوند اول میگه از خودتون شروع کنید. حتی همیشه تو بعضی از احکام الهی هم که اگر قرار باشه حاکمیت ویژگی اون رو داشته باشه، اول خطاب به نبی مکرم اسلام هست اگر نمود اجتماعی اون حکم مهم باشه، مثل مقوله حجاب. اما ما نگاه میکنیم همونطور هم که توی عوامل دینگوریزی من خدمتون فرمودم، بیان ناقص از دین، عملکرد ناموفق سخنگویان دین. خب سخنگویان دین چه کسانی هستند؟ اونهایی که در رده های بالا مرجعیت برای دین نشستن و قرار اینها بگن مردم با دین چه کنن چه نکنن. خب وقتی که در اون افرادی که به عنوان مقلدین، حالا مردم عادی در هر زمینه، اون کسانی که پیروان هستند، رهبرانی رو در جامعه خودشون دارن، حالا فرقی نمیکنه چه دین به معنای مسیحیت، کلیسا، چه در یهودیت، چه در اسلام و هر دینی که باشه، یک سری افرادی هستن به عنوان رهبر، مردم چشم دوختن به این که این رهبران آیا همونی رو میگن که انجام، آیا همونی رو انجام میدن که میگن. همایی رو در روایات حتی از نبی مکرم اسلام داریم که بسیاری از صحابه وقتی میومدن گرایش به اسلام پیدا بکنن، پیامبر رو امتحان میکردن ببینن آیا به اون اصول و حرفایی که میزنه پایبند هست، که نمونش در ایمان آوردن جناب سلمان فارسی هست که ایشون اصلا اومدن پیامبر رو امتحان کردند با اون ویژگی هایی که داشتن. کلام و عمل یکی باشه. مردم چشمشون به حاکمان دینیشون آموخته است. اگر به خصوص اگر یک حکومتی داعیه دار یک مذهبی هست، خب بله، بعضی از حکومت ها داعیه دار مذهب یا دین خاصی نیستن. میگن ما به قول معروف دین ستیز نیستیم، دین گریزم نیستیم، کاری به دین نداریم اصلا. به قول معروف یا کمونیستیم یا لایسیته هستیم یا خلاصه لیبرالیسمیم، کاری به دین نداریم. دین میخوای برو در خانه خودت همون کاری که میخوای انجام بده. اون ویژگی های اومانیستی رو در کشور خودمون میخوایم اجرا بکنیم، کاری نداریم. تمام نهایت ما آزادی فردی بدون دین هستش در صحنه اجتماع. اما وقتی یک حکومتی داعیه دین رو داره، مثل حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، اینجا دیگه باید اون حتی نه تنها رهبران دینی بلکه حاکمیت و مسئولین اجتماعی، مسئولین اقتصادی منتسب به اون دین میشن. پس باید عمل گزینشی به احکام الهی دیگه در اینها نباید وجود داشته باشه. پایبندی به قول معروف نمیگیم نکفر و نؤمن و بعض و نکفر و بعض نباید باشیم، یعنی باید چطور باشه؟ همون طوری که من در جایگاه یک حاکم اسلامی هستم، یک حاکم دینی به فراخور بزرگ عامترش هستم، باید به همون میزان مردم از من الگو بگیرن. که خب این کمک میکنه. ما اینا نگاه میکنیم بسیاری از افراد نگاهشون به دین یا نگاه تجددگرایانه است یا نگاه سنتگرایانه. این دو دسته خیلی بارز دیده میشه، در صورتی که اسلام میگه نگاهتون حتی به دین هم نه تجددگرایانه باشه نه سنتگرایانه، بلکه میانه رو باشید، بدونید اصلاح گرایانه نگاه کنید. ممکنه جایی بعضی از احکام الهی به قول معروف احکام حکومتی یا ثانویه الان قابل اجرا نیست. یک سری اصول هست ثابت، یک سری متغیرهای اجتماعی هست، اینها باید در مراودات و ارتباطات متناسب با شئونات زندگی فردی و اجتماعی رعایت بشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خب یک فاصله از همکارانم میگیرم، مجدد در خدمت شما عزیزان هست.
دین در دنیای مدرن، شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب ممنونم که با ما همراه هستید. خب سوال بعدی رو از خدمت خانم صالحی میپرسم. غیر از خانواده ما میبینیم که بالاخره خود جامعه هم تأثیرگذار هستش، حالا یا در شکل‌گیری و تربیت دینی و یا دینگوریزی. به نظر شما کانون‌های دوستی و در مجموع کل جامعه چقدر میتونه تأثیر گذار باشه در شکل‌گیری هویت دینی و یا دینگوریزی؟
باید توجه داشته باشیم که بعد از در واقع خانواده که هویت دینی فرد در اون شکل میگیره، محیطی که در واقع فرد وارد اون میشه، محیط‌هایی که در اون احساس گرما و صمیمیت میکنه و در به نوعی میتونه با اونها ارتباط نزدیکتری برقرار بکنه، که از جمله اون محیط‌ها در واقع محیط همسالان و محیط دوستان هستن که در واقع باید توجه داشته باشیم که علت این تأثیرپذیری و تأثیرگذاری های که افراد روی همدیگه دارن، همسالان با یکدیگر و دوستان با یکدیگر، به لحاظ روانشناختی اون نزدیکی که افراد با هم به لحاظ سنی و به لحاظ در واقع زمانی که با هم سپری میکنن هستش. از این جهت باز هم اینجا نقش خانواده خیلی پررنگ میشه که جهت دهی بده به در واقع فرد که تو چه محیط های قرار بگیره، تو چه محیط‌هایی از نوع آموزشی، از نوع کانون‌های دوستی و در واقع تعاملات اجتماعی قرار بگیره که محیط‌هایی باشن که به لحاظ در واقع مکان‌های انتقال مفاهیم دینی و مفاهیم اخلاقی مکان‌های سالمی باشن و در واقع آفت‌های دین‌گریزی کمتر در اون دیده بشه. و این باز بستگی داره به آگاهی والدین که چطور این فرزندان رو توی این محیط ها قرار بدن. از این جهت هستش که خب یه موقع میبینید تو این فضا معمولا هم میشه گفت توی سنین جوانی و نوجوانی این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ها که گاهی میتونه مخرب باشه، گاهی میتونه مؤثر باشه، اتفاق میفته و با توجه به اون فضای روانی که در دوره جوانی یا نوجوانی در افراد حاکم هستش و خب یک روحیه استقلال طلبی در افراد دیده میشه، یک روحیه این که حالا به هر حال خودشون رو به لحاظ اعتقادی، به لحاظ هویتی میخوان در واقع خودشون رو بروز بدن و بگن که خب ما صاحب استقلال هستیم، بیان و یه سری در واقع رفتاری رو از خودشون بروز بدن که شاید فاصله از توصیه های دینی و در واقع دستورات دینی داشته باشه. و حضور این افراد کنار همدیگه با توجه به تربیت و آموزش های مختلفی که از اون واحد اصلی خودشون یعنی خانواده گرفتن، باعث میشه که این تأثیرگذاری ها و تأثیرپذیری ها وجود داشته باشه. از این جهت اگر فرد در خانواده در واقع یک بنیه اعتقادی در واقع سالمی داشته باشه، میتونه تو تشخیص انتخاب این جمع ها که روی اون تأثیر میذارن و در واقع هویت دینی خودش رو شکل میده و ادامه پیدا میکنه برای انتخاب در واقع هویت اصلی دینی خودش، در واقع بتونه واقع بینانه و همینطور سالمتر انتخاب بکنه این فضا رو.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب خانم دکتر مینای پور، ما در خصوص ابعاد مختلف دینگوریزی در جامعه صحبت کردیم. سوالی که الان پیش میاد اینه که چه راهکارهایی داریم برای برون رفت از این شرایط و اینکه حالا به هر حال جامعه رو به یک نقطه مطلوب برسونیم.
جناب آقای مؤمنی ها، عرضم به حضورتون که خب ما در رابطه با همون مباحث فطرت دین باوری انسان ها بحث کردیم، لازمه فقط انسان ها رو یه جورایی تلنگر بزنیم و بهشون بگیم چی به نفعته، چون انسان ها در زندگی مادی و دنیایی خودشون یا دوچار فراموشی شدن یا دوچار غفلت شدن و این دوتا موضوع باعث شده که فراموش بکنن فطرت خودشون رو. پس ما برای این مطلب یه راهکار اساسی و کلیدی که باید داشته باشیم این هستش که الگوی عملی بدیم. ما همیشه الگوهامون تئوریه، الگوی عملی دادن. به عنوان مثال خانم صالحی فرمودن دوستی. چرا ما دوستی ها رو اینقدر براش ارزش قائل هستیم؟ چون دوستی ها نشأت گرفته از یک تعلق خاطری هست که من شبیه این آدم بشوم یا شبیه این آدم هستم. پس این الگوگیری هست که داره دوستی رو شکل میگیره. ما اگر یک الگوی مناسب در جامعه ارائه بدیم، که الان ما در جامعهمون داریم میبینیم سلبریتی سازی هایی که داره اتفاق میفته، شاید فرد هیچگاه در عمرش خودش که هیچی تا نسل‌های آیندهش هم نتونن اون فرد رو ببینن، اصلا در یک جای دیگه ای زندگی میکنه، اما الگوش شده، این الگوی عملیشه.
از این ابزار مدرنیته مثلا فضای مجازی قاعدتا تاثیرگذار هستش. همین بحث سلبریتی سازی که میفهمی خب قاعدتا تاثیرگذار. به نظر شما خود همین فضای مجازی میتونه در جهت برای تقویت رویکرد دینی مردم تاثیرگذار باشه؟
ما الان بسیاری از کسانی رو من میتونم بگم به عنوان سلبریتی هستن. همین ایام ماه مبارک رمضان محمد صالح رو نشون میداد ایشون بازیکن فوتبال، خب الان جوانهای ما خیلی علاقه به فوتبال دارن. چرا ما مثلا رونالدو رو می سلبریتیش میکنیم، اینقدر نشونش میدیم، اما یه بازیکن مسلمانی که اینقدر معتقد هست به بعضی از مباحث، فضای مجازی اصلا خط میده اون چیزی رو که من میخوام تو باید مشاهده بکنی، نه اون مثلا ما خیلی چیزا مطالب رو میخوایم سرچ بکنیم، بعضی مواقع ضد اون مطلب میاد. مثلا من شده در رابطه با حجاب سرچ کردم، یه مطالبی اومده که تا حالا اصلا در رابطه با حجاب شد اصلا بی حجابی سرچ میکردم نمیومد اونا. یعنی داره تو رو سمت و سو میده، خدا که فکریت مطالعاتیت اون چیزی باشه که میخوای ببینی، من میخوام تو این رو ببینی. این
فضا هدفمند و با برنامه بله. هستش. مثل دقیقا حالا شما مثالی که زدید در جهت برای شیعه حراسی، هم شما کلمه شیعه رو در فضای مجازی جستجو کنید، اولین تصاویری که میاره تصاویر غم زدن و چهره های خونی و اینها، و عملا خب میخواد به نوعی نشون میده که بالاخره یک سیاستی پشتش هست و عملا میخوان که فضای مجازی رو در جهت ضربه به دین قرار بدن و سوء استفاده کنن.
دقیقاً یک کلیپی چند سال پیش رواج پیدا کرده بود در شبکه‌های مجازی به عنوان دوربین مخفی. من این کلیپ رو میدیدم خون میگفتم، هر کی اینو دید باید خون گریه کنه، خیلی ناراحت شدم. کلیپ این بود که یه آقایی لباس مسلمان ها رو ردای بلندی پوشیده، یه ساک مشکی هم دستش، و اینو پرت میکنه بین مردم. مردم فکر میکنن بمبه.
یا الله اکبر هم میگفتش که حالا نماد
مشخص نبود
بله.
و چون موزیک متن میذاشتن مشخص نبود توی اون پس زمینش، اما پرت میکرد این ساکت سمت مردم، یکی سوار دوچرخه بود میخورد زمین، یکی میومد فرار کنه، به قول معروف به قول این جوان ها میگو با مخ میخوره زمین. در حین فرار خیلی ها خندیدن از نحوه فرار کردن این مردم، اما اون چیزی که در زمین ناخودآگاه میره اینه که کسی که با این هیبت با این شمائل دیدیش حتما یه ساک سیاه داشت، این میخواد به تو آسیب بزنه. این همون اسلام حراسیه، این همون دین حراسیه که هر کسی با یک نماد دینی میتونه این کارو انجام بده. پس من اگر یک ارائه الگوی مناسب، ارائه برنامه مناسب، اگر من میخوام از اون فضای مجازی رسانه بهینه استفاده بکنم و سوء استفاده از من نشه، باید برنامه براش داشته باشم. بدون برنامه بله، ما خیلی هامون ایده های خوبی داریم، الگوی خوبی هم داریم، مثال زدم خدمتتون، بازیکن های فوتبال، هنرپیشه ها، مستبصرها، کسانی که شیعه شدن در همین داخل ایران و کشورهای دیگه، اما چون برنامه مناسب برای استفاده درست از اینها ندارم، سوء استفاده میشه از این ماجرا. و بعد مورد بعدی، این هم مستلزم ارتقاء سطح مناسبات و ملازمات مردمه. یعنی تا زمانی که مردم طلب نداشته باشن، تقاضایی نداشته باشن، هر چقدر من عرضه بکنم دنبالش نمیرن. پس باید این تقاضا رو در مردم ایجاد بکنم، این به درد شما میخوره. تا زمانی که این احساس درش حضور نداشته باشه، که اون هم باید ارتقاء سطح آگاهی های مردم در سطح اجتماع باشه، اتفاق نخواهد افتاد.
بله، ممنونم از شما. خب سرکار خانم ساله، میخواستم که یک جنبندی از صحبتاتون داشته باشید و انشالله در خدمت خانم مینای پور باشیم و ایشون هم یه جنبندی انشالله از صحبتشون داشته باشیم.
خواهش میکنم. ببینید دکتر، باید توجه داشته باشیم که ماهیت دین در درجه اول رکن اساسیش تأمین نیازهای درونی انسان هستش و نیازهای فطری و غریزی انسان. باید توجه داشته باشیم مدیری یت نحوه ارائه و تأمین این نیازها از سوی افرادی که مفاهیم دینی رو منتقل میکنن و یا حاکمان دینی خیلی تاثیرگذار هستش در نحوه دینداری افراد یا در واقع اون آسیب اصلی دینگریزی افراد. از این جهت هستش که در واقع شاید دینی مثل دین اسلام کامل ترین دین باشه و هیچ کدوم از جنبه های نیازهای انسانی رو ازش غافل غافل نشده باشه، ولی در اجرا در واقع ضعفی در اون دیده بشه که این نیازها تأمین نشده باشه. سخنی از شهید مطهری هستش در آثارشون که میفرماین اگر که دین و قرآن در واقع به عنوان کتاب آسمانی دین اسلام جنبه در واقع تأمین کننده نیاز بشر رو در خودش نداشت، شاید توی قرنهای اولیه کاملا از بین میرفت و این دین شاید به ما منتقل نمیشد هیچگاه. از این جهت که این تأمین کنندگی برمیگرده به اون حقانیت اصلی قرآن که اون در واقع تأمین کننده بودن دین اسلام و قرآن هستش. از این لحاظ در واقع افرادی که به عنوان حاکمان اصلی جامعه اسلامی هستند و در واقع نیاز رو احساس کردن که باید حکومت اسلامی وجود داشته باشه و تحت لوای دین و اسلام هستش که نیازهای بشر تأمین میشه، در واقع به نیازهای مردم جامعه هم توجه داشته باشن و سعی بکنند که در درجه اول نیازهای ابتدایی مردم رو تأمین بکنن تا مردم رو سوق بدن در واقع مراحل بالایی تعبد و اخلاق و کردار و رفتار.
سپاسگزارم از شما. خب سرکار خانم دکتر مینایپور، شما هم یک جنبندی از صحبتاتون و موضوع داشته باشید. ممنون.
توی جنبندی در حیطه کل صحبتهایی که انجام شد این رو بگم که در دینی که عقلگرا باشه به خصوص مثل دین اسلام، ما نه جریان بدعت داریم، نه جریان تقابل، نه انطباق کامل بیچون و چرا، بلکه نگاه اسلام نگاه اصلاحه، نگاه همزیستیه. توی همزیستی میان دین و مدرنیته هم باید کنکاش‌ها و جستجوهای صحیحی در سه تا حیطه صورت بگیره: هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی. اگر این سه حیطه هستی، انسان و معرفت خوب شناخته بشه، انشاءالله میتونن هر دو مدرنیته و دین به کمک هم بیان، ارتقا بدن سطح زندگی بشر رو و انسان رو به یک آرامش توأم با آسایش برسونن که انشاءالله من آرزو میکنم همه شنوندگان و همه مردم دنیا از این آسایش همراه با آرامش برخوردار باشن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین سرکار خانم صالحی. همچنین سپاسگزارم از شنوندگان محترم و فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودن. همونطور که عرض کردم برنامه امروزمون موضوعش دینگوریزی بود که در خدمت شما بودیم نزدیک به حدود 50 دقیقه. خب من محمد مهدی مومنی ها، کارشناس موجی برنامه، به اتفاق سایر همکارانم همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار و التماس دعا.
در بهاری ترین ماه خدا رمضان، دلهای من را به میهمانی نور میبریم و سر سفره پربرکت الهی میشینیم.
ای عاشقان آمدگه وصل و بقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان از
رادیو گفتگو تقدیم میکنه. اینجا آغاز مهربانی است، تفسیر و رمزگشایی فرازهای دعای جوکشن کبیر در سحرهای ماه مبارک رمضان.